بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 67، 30 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان. آیه رو تلاوت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیا. این خلاصه ی حرف اینه که دعوای شما، احتجاج شما در ابراهیم مشخص شد چیه. اینا دعوا داشتن که ابراهیم یهودی و نصرانی است. خب یه محاجب این خودشون داشتن که اینا میگفتن یهودیه، مسیحیت میگفتن نصرانیه. یه محاجب با کل جهان اسلام دارن و با کل بعد خودشون دارن که ابراهیم بالاخره یا یهودیه یا نصرانیه، از ماست، از شما نیست. چون بحثی مهم اینا با حضرت پیامبر دارن که لن یدخل الجنه الا من کان یهودا و نصارا. اینی دارن ابراهیم رو هم به خودشون نسبت میدن یا بین خودشون بالاخره میدونن به طور کامل یهودی، یعنی بین این دو صنف قضاوت میکنه، نه یهودیه نه نصرانی. عملا نتیجه میشه بین اون کسانی که یا یهودی یا نصرانی هم میدونستن حکم کرد، یعنی حکم سه طایفه رو روشن کرد. اونایی که میگفتن یهودیه گفت نه یهودی نیست، فرمود یهودی نیست. نصرانیه، نصرانی هم نیست. طریف سوم اونایی که میگفتن یا یهودیه یا نصرانی، اونم نیست. هیچ کدوم از اینا نیست. ابراهیم نه یهودی است نه نصرانی. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی. یهود، این کلمه یهود اولین بار اینجا داره به کار میره یا قبلا داشتیم؟ در آیات قبل فکر کنم داشتیم. اگر بررسی مفهومی نشده عزیزان بیارن. بحث نصرانی یا مطالب من بگم تا بعد مطالبی که شما باید بفرمایید رو شما بفرمایید. این یک مطلبه. ولکن کان حنیفاً مسلماً. حنیف عرض کردیم به معنای نهایت پاکیزگی، پاکیزگی اگر حنفا به همین معناست، درسته؟ حنیف لغتا دارید کلمه ای از حنیف رو؟
بله جوان.
معناش بگید.
از تحقیل رو باید که انال اصل در واقع یازل ماده، اصل واقع در این ماده اما اعتدال در مش و تعمی و سکون در مش در به گونه ای که تعدی و تجاوز با آن ملحب نمیشه، یعنی تجاوز از حد نمیشه و این معنا هم مسئله که داخلی یا بروک معنی و از بودن که به مناسبت به این حصر اطلاق میشه بر مستقیم و کسی که مایل از زلال، یعنی مایل از زلال، کسی که از زلال به میل پیدا کرد به صورت اصلی حق و اطلاق میشه بر شخص ناسک و کسی که بر ملت ابراهیم باشه و متعبد و معتزل عن الاسلام، یعنی کسی که از بوت ها کناری بیرون.
پس حنیف به معنای اعتداله، اعتدال و مستقیم. آیین ابراهیمی، آیین حنفا ابراهیمی، حنیف. مسلمن، حالا حنیفن مسلمن. چرا حنیف رو بحث مسلم و ما کان من المشرکین رو مطرح کرد؟ چون اعراب بعد از انحرافاتی که توشون ایجاد شد، بت پرست شدن، تجسمگرا شدن و قائل به حنیفاً مسلم. باید حنیف روشن بکنه، مقصود از حنیف بودن روشن بشه، چون اعراب خودشون حنیف میدونستن، پیروان ابراهیم میدونستن، نسل ابراهیم میدونستن، نسل ابراهیم بودن. در بعضی از مطالبم تبعیت‌هایی داشتن در اصل حج و بعضی از اموری که در اعراب بود، اینها آیین حنیف بود که باقی مونده بود، آیین حنیف ابراهیمی بود، ولی بسیاری از امور برداشته شده بود و انحراف ایجاد شده بود. مهمترین مسئلهش مسئله برطرف شدن اسلام بود که توضیح خواهیم داد، و ما کان من المشرکین یا توصیفی است یا اینکه تأکیدی است، یعنی تأکیدی است یا تأکیدی است. مسلم بودن اگر به معنای تسلیم خدا بودن و توحید باشه، و ما کان من المشرکین یعنی انحصار در تسلیم خدا. خلاصه اعراب خودشونو چون حنیف می دونستن، اگر قرآن می گفت ولکن کان حنیفا، دیگه چیزی نمی گفت، اعراب تصور می کردن آیین اونها که اونها رو حنیف می شمردن حنیف بودن مد نظر بوده باشه، چون حنیف طوری به اعراب زمان صدر اسلام اطلاق داشت که اصلا بت پرستی رو هم جز آیین حنیف می دونستن، و اصلا بت پرستان بعضا به نام حنفا مشهور بودن. اینجور نقل شده اگر درست تو ذهن من بوده باشه، لذا قید لازم داره. حنیف معناش یعنی مستقیم، آیین معتدل، حنیفی که ولی مسلم است. مسلمو چون آیه قبل داشتیم که وشد به اننا مسلمون، معلوم شد که اسلام به معنای تسلیم در مقابل خداست. یعنی همون توحید، این که ما هرچی خدا بگه، خدا پرستی یعنی عبودیت، مسلم یعنی عبودیت، حنیف آیین اعتدالی که پایه اصلیش عبودیت و بندگی خداست، تسلیم در مقابل خداست. روشنه؟ تسلیم و عبودیت در مقابل خدا، این یعنی حنیف آیین اعتدالی که صفتش اینه، صفتش تسلیم و عبودیت در مقابل خداست. و ما کان من المشرکین معلوم میشه که این تسلیم هم انحصاریه. اگر بخوایم اصلا توضیحی معنا نکنیم، بگیم همه قیود تغییر، قید واقعیه، تأکید نیست، توصیف نیست، توضیح نیست، آیین معتدل عبودیت منحصر به خدا، عبودیتی که تو شرک نباشد. پس ابراهیم آیینش یک آیین معتدل بود در سه کلمه، مبتنی بر بندگی انحصاری خدا، فقط بندگی خدا، آیین معتدل، اعتدال که انسان رو نه حیوان بداند نه خدا بداند، بلکه بنده خدا بداند. انسان خدا نیست، آزاد یله و رها نیست، اما محکوم به غرایز و اسیر طبیعت هم نیست، انسان بنده خداست. یه آیین معتدل در همه چیز میانه روست. و ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، هیچ وقت مشرک نبوده، بت پرست نبوده. با مشرکین انتصابش با حنیف بودن، حنیف بودن آیین حنیف، آیین مستقل نبودن یهودی و نصرانی رو اثبات میکنه. مسلم بودن جوهره و حقیقت آیین حنیف رو داره روشن میکنه. و ما کان من المشرکین قید نهایی شو که در توحید استواره، یعنی در مسیر توحید استوار داره، مسیر ادامه پیدا میکنه. عملا با قید آخر همش خارج میشن. با قید آخر مشرک نیست، یعنی بت پرستی اعراب نفی شد، و عیسی پرستی نصارا و عزیر پرستی و افراط هایی که در بعضی از انبیا الهی دارن میکنن، این داره نفی میشه، این شرکه، از این شرک به دوره. آیین توحیدی است، مسلم است به اساس عبودیت، انسان فقط بنده خداست. مطالب قبلو داره مرور میکنه، مسلم است یعنی انسان فقط بنده خداست. پس کسی اربابی فوق انسان، بالا سر انسان، بر سر انسان جز خدا نیست، فقط خدا بالا سر ماست. پناه میبریم از جاهایی که غیر خدا رو پرستیدیم، و پناه میبریم از خدا در جاهایی که بر زیر دستانمون خداوندگاری کردیم. پناه بر خدا و اونها رو به پرستش و تبعیت محض خودمون دعوت کردیم. پناه میبریم به خدا از این امور انحرافی و خطرناک، در قالب ثروت، قدرت، در قالب علم و دانش، در قالب تربیت، در قالب پدری و دلسوزی. هیچ کس رب کسی نیست، رب خداست، ربوبیت به دست خداست. پس عین حنیفی که مسلم است. پس شرک نیست، خدا غیر خدا پرستیده نمیشه، علاوه بر این که پایش عبودیت خداست، یعنی بندگی غیر خدا اصلا توش نیست، بعضی ارباب بعض نیستن، حنیف هم از آیین مستقیم نیست. این حنیف شاید اشاره به دو جریان، دو جهت و دو چیز انحرافی، چون بعد از یهود و نصارا حنیف ذکر میشه، حنیف به معنای اعتدال، یعنی این دوتا هر دوتا غیر معتدلن، دو جهت عدم اعتدال هم هستن. شاید اشاره به همون روایاتی داره که یهود مغلوبن در دنیا طلبی و اخذ دنیا، اونها در ترک دنیا افراد کردن، اینها آخرت رو فراموش کردن، اینها دنیا رو بخشی از دین نشمردند. دو جریان هم، مغلوب که در روایت گفته چه لا یهود لا شرقیت هم ولا غربیت، لا یهودیت هم ولا نصرانیت افته شده، غیر المغلوب علیهم یعنی یهودی، ولا زالین یعنی نصارا. اینها در جنبه قوه غضبیه و خشونت و ظلم و تعدی افراد سر کردن، اینا در فسق و فجور، اینا فسق، خودشون رو رها کردن، خودشون رو بی‌ارزش شمردن، اونها خودشون رو مسلط کردن، اون استکبار، اون ذلته. دو جریانه، آینی معتدل، نه نصرانیت که ترک دنیا، نصارا و یهود میخوام بگم جنبه های افراد و تفرید های زیادی در روایات براشون گفته شده. حنیف یعنی وسط اینا در تمام این امور، در خداپرستی اونا میگن قالت الیهود ید الله مغلوله، انقدر دست خدا رو بسته میبینن، اما نصارا میگن خدا هر گناهکاری انقدر دست خدا رو باز میکنن که خلاف حکمت و عدلش هم عمل بکنه، اینم نمیشه. یعنی همه گونه انحراف ها و افراط ها و تفریط هایی که در اعتقاد به خدا، در معاد و در اخلاق و در بعد افعال و رفتار و احکام وجود داره، اهتمام بیش از حد نسک‌گرایی در یهود و بیقیدی نصارا در احکام، لذا الان یهودیان حقیقی خیلی مقید به مناسک و اعمال و احکام خودشون هستن و نسکی هستن به نوعی، و نصارا خیلی به باطن و قلب و پاکی و نیت اهتمام میدن و ظواهر رو از بین بردن. اونا ظاهرگرا هستن، باطن رو فراموش کردن، دنیاگرا هستن، آخرت رو فراموش کردن. 7-8 جهت افراد و تفرید در یهود و نصارا هست. حنیف به معنای میانه و معتدل جاش همینجاست، جاش اینجاست. اگر به معنای نظافت و تمیزی باشه که من بر اساس بعضی از روایات تو ذهنمون هست، اینها هر دو آلودگی دارن، ولی آلودگی یه تعدادیشون باطنیه، آلودگی یه تعدادشون ظاهریه. کان حنیفن مسلمن، پس حنیف هم اینجا جاش بعد از یهودی نصارا دقیقا به جاست. یعنی ما کان ابراهیم مفرتن ولا مفرتا بل معتدلا ولیکن کان معتدلن، اینجوری میشه معنا. و اعتدالش هم در این چهات 5-6 گانه بلکه 7-8 گانه ای بود که ذکر شد، جنبه افراط یهود و جنبه افراط نصارا. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا. یهود چرا اول ذکر شد؟ تقدم زمانی یا اینکه نفی بیشتر، دوری ابراهیم از یهود بیشتره، یعنی یهود بدتره، خیلی دورتره، اصلا یهودی نبوده، یا این که بگیم در این روایات، در این عطفهایی که با واو میشه ترتب شرط نیست. ولی اگر دیدیم این ترتب شرط نیست، چرا همش یهود اول گفته شد؟ یا باید مسئله زمان رو مطرح کنیم، یا شدت انحراف یهود بدتره. لذا در قرآن هم غیر المغضوب اول ذکر شد، اینجا دیگه بحث تقدم زمانی نیست، چون صفت گفته شد، چون غضب مقدمتر از زاله. فرق است بین بندهی که راه بندگی رو گم کرده و خدا رهاش کرده، مبتلا به خذلان الهی است، تا کسی که بنده ای که خدا تو دنیا داره به سبب افراطش در گناه گمراهی رو گفت برش مینوشته، مورد غضب خداست، مورد سخط خداست و توفیق رو کلا ازش سلب کرده، اسباب بعضی از مسائل رو به خاطر استحقاقهایی که خودش کسب کرده از جلوش جمع کرده. اینم یه مطلب در جهت تقدم یهود بر نصارا، دو تا مطلب گفته شد، البته مطالب دیگه هم داره آیه، ولی ما دیگه بیشتر از این وارد نشیم. و ما کان من المشرکین، سه خصوصیت اصلی آیین ابراهیمی: اعتدال، عبودیت، نفی شرک، توحید. عبودیت، حنیف، اعتدال، عبودیت و و توحید، این پایه‌های اساسی آینه ابراهیمی است. و هیچ کدوم از شما اینجوری نیستید. یهود تو معتدل نیستی، نصارا تو هم نیستی، پایه‌تون عبودیت نیست، بلکه دنبال ربوبیت هستی. با طی مدارج می‌خواید بر مردم حکومت کنید، سلطه کنید، و حال که خدا بندگانی رو بر بندگانش حاکم میکنه که جز اراده خدا در اونها اراده‌ای نباشه، در اوج تواضع و فروتنی باشن. شما اینها نیستید، شما مسلم نیستید، عبودیت ندارید. و ما کنم این مشرکین، این سه قید، سه محور و برجستگی اصلی آیین ابراهیمی، یا همون چیزی که شما ندارید که در یهود و نصارا نیست. پس اول فرمود که تورات و انجیل بعد بوده، اشکال اول اشکال زمانی شد، اشکال دوم اشکال محتوایی شد. آیین شما محتوا ابراهیمی نیست، شما ابراهیمی نیستید، نه ابراهیم از شما نیست، شما هم ابراهیمی نیستید. اونا یه استدلال داشتن که ابراهیم از ماست. اول اشکال تقدم کرد که اگر باشه شما باید بگید ما ابراهیمی هستیم و ما ها لمت ها جنفه و ما انزلت تورات و انجیل من بعده، لذا اسم نبرد، پیغمبر رو نمی‌بود. مطلب افلات عقلون اینو ذکر فرمود برای اینکه بفرماید که ابراهیم از شما نیست. اگر نهایت چیزی بخوایم بگین این که شما از ابراهیم، این که گفت باکان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی ها، یعنی مطلب دیگه صحبت تقدم و تأخر نیست. آیین ابراهیم با آیین یهود تفاوت، یعنی تفاوت محتوایی. یعنی معنا چی شد؟ نه اینکه ابراهیم از شما نیست، شما هم از ابراهیم نیست، شما پیروان واقعی ابراهیم نیستید، چون تفاوت محتوایی دارید، فاصله محتوایی دارید، فاصله حقیقی معنوی دارید. اینم یه مطلب. بعد مطلب دیگه‌ای که شاید جا داشته باشه این ذکر بشه، اول چی بود؟ افلا تعقلون. ریشه این مهاجه ها شد بیعقلی، تعصب، عقل تعصب اومده، عقل رفته، احتجاج به باطل رخ داده. لذا اول باید هشدار بده، اصل انتساب که تمام نیست. شما چی دارید میگی؟ ابراهیم که قبلا بود، شما بعدید، به چه دلیل میخواید انتساب درست کنید؟ این اول بیعقلیه. یعنی چی؟ یه آیین جداست، آخرش هم شما بخواید درست کنید یه الحاق حکمی میخواید درست کنید، میخواید بگید پیرو به معنای هماهنگی در محتواست، و الا بعد نمیتونید بگید یهود و نصارا بود، این که واقعیت جدا بوده. پس باید در مفهوم نصرانیت و یهودیت یک توسعه ای بدید که اون توسعه ما قبل خودش هم شامل بشه. بگیم منظور ما از یهود و نصارا کسانی که بر آیین یهود و نصارا هستن، محتوای یهود و نصارا رو دارن، نه اینکه خط به خط. یعنی باید به عبارت خیلی ساده تر همسویی، همجهتی و هماهنگی آیین ابراهیمی رو ادعا بکنید با آیین یهود و نصارا، نه تطابق مو به مو. تطابق مو به مو و ادعای اول شما خلاف عقله. جوابش هم داد، خب اون که قبل بود که این که بیعقلیه. اما ادعای دوم شما به معنای هماهنگی مزامین و همسویی مزامین، نه هماهنگی مو به مو، همسویی مزامین، همسویی مزامین هم نداره. لذا اینجا یهود و نصارا رو به کار بود، و الا همسویی مزامین با تورات و انجیل داره. لذا اونجا گفت تورات و انجیل. احتجاج به هماهنگی و تطابق کامل آیین ابراهیمی با تورات و انجیل با تقدم زمانی پاسخ داده میشه. افلا تعقلون، آیه توجه نمی کنید. اما ادعای همسویی، همراستایی و تطابق کلی مضمون آیین ابراهیمی با آیین یهود و نصارا، اینم منتفیه. با تورات انجیل هستا، یعنی اینجا اگر میگفت تورات انجیل غلط میشد، استغفرالله. یعنی ما کان ابراهیم توراتیان ول انجیلیان، مفهومی داره میگه، این درست نیست. چرا؟ چون آیین ابراهیم هماهنگی کلی و همسویی با تورات و انجیل داره، لذا نباید بگه تورات انجیل، اینجا باید بگه یهودیان و نصرانیان. لذا اینجا باید اینجوری گفته بشه، ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان. هماهنگ مضمونی با شما هم نداره، هماهنگ مضمونی با تورات انجیل داره. یعنی ابراهیم و علکی به خودتون نبندید، کتاب مستقلی است. این که ادعا میکنید دین فقط باید دین و کتاب فقط تورات و کتاب فقط تورات و فقط انجیل غلطه، صحف هم قبلا بوده. پس همونطوری که انحصار در کتاب تورات و انجیل درست نیست، کتابی قبلا بوده، کتابی هم بعدن میتونه، پس کتابی هم بعدن میتونه بیاد. این مطلب اول. این درست، این که نفی دین غیر این دو دین ابطال شد. ادعای این که حالا نفی رو برداشتید، اثبات هماهنگی این دین، ادعای این که شما ابراهیمی هستید غلطه، انتساب شما به ابراهیم غلطه، شما یهودی و نصرانی هستید، نصارا هستید، یعنی اون آیینی که خودتون ساختید. ابراهیم با این آیین هماهنگی هم نداشت. چرا؟ چون اون معتدل بود، شما معتدل نیستید. به اون توضیح، اون مسلم بود، شما عبودیت خدا رو قبول ندارید، او موحد بود غیر مشرک بود، شما در این مسئله هم هماهنگ نیستید با آیین ابراهیم. همین مقدار فکر کنم در این آیه بسه، ولی مطلب با زیاد داره، طوفان آیه است و هر کدومش موجیست عظیم، انسانو زیر و رو میکنه. ما کانه ابراهیم، اگر این دقت ها رو بیشتر اعمال کنیم مطالب بیشتری باز در میاد. ولیکن کانه حنیفن مسلمن و ما کانه من المشرکین. این از این تدوین مطالب از تحقیق هایی که قبل میکنید خیلی مهمتره. من حرف های ناقص زیاد میذارم، چه واحد خواهران که واقعا دارن زحمت میکشن و ایشالله که هر روز موفق تر باشن، هم واحد برادران. البته ممکنه واحد برادران رو ما توی مسئله فرقت تو بحث تحقیق استفاده کنیم، تدوین دوبار نمیخواد چون کار اجرایی محضه. شاید تو تحقیقم بشه یه تقسیم بندی کرد، یک بخش به این یک بخش به اون هم واگذار کردن سر جای خودش، اما تدوین خیلی مهمه. این نکته‌ای که من میگم خیلی تونتونم میگم، لابلای صحبتم معلومه یه چیزی رو میخوام بگم، اگر تو مباحثه بتونید درارید و بعد به ترتیب وقتی آیه رو میارید، بعد ترجمه رو بیارید، بعد شرح مفردات رو دقیقاً بیارید به حدی که مرتبطه، و بعد نکاتی که تو آیه متذکر شده رو بعد بیارید، به این معنا که اینجا اسم ابراهیم برد، اونجا اسم کتاب رو برد، اینجا اسم ابراهیم برد، اینجا اسم یهود و نصارا برد، یعنی در آیه اول منحصر کردن ابراهیم و آیین ابراهیمی در کتاب تو، انحصار تورات و انجیل رو نفی کرد. اینجا انحصار نه، انتساب رو، انتساب ابراهیم رو به یهود و نصارا نفی کرد، نه به تورات و انجیل. این نکته هایی که در آیه گفته میشه مطرح بشه، بعد توضیح داده بشه، بعد سیاق آیه با آیات قبل، تا ایشالله یه چیز کاملی درات. خدا ایشالله به زحمت کشا توفیق بده. این هم مطلب رو ما تو فکر کردنش بعضی وقتا حالت گیجی بمون دست میده. حالا شما باید اینا رو پیاده کنید، خدا بهتون کمک کنه. البته جمعیت دارید، ان اون جمعیت خودش کمک میکنه. بفرمایید آیه بعد. اگه مطلب دارید اول مطلب بگید، بعد آیه بعد.
در فرمایه یهود تفسیر از یهود رایان اومده که یهود رو از این یهود نامیدن به خاطر انتصابشون به یهودا، فرزند از یهود.
از یهوه، از یهوه نیست. چی میگن؟ اینو نگاه کنید شما، از مراکز تحقیقاتی معتبر میتونید استفاده کنید، ذریتر هم به جواب برسید. انتصاب به یهوه نیست، فقط یهودا اسقریوتی. بعد کدوم یهوداست؟ این یهودا در تاریخ چند نفر بودن؟ انتصاب به کدوم یهوداست؟ این دوتا رو اگه درارید بد نیست. فرزند حضرت
یهود،
همون یهوده که تو فیلم هم به همین نسبت میده، همونی که در دشمنی با یوسف در قله بود، در قله بود و پیشنهاد قتل رو ظاهراً یهودا میگن مطرح کرده. بعد گفتن تو چاه بندازیم. تو چاه انداختن پیشنهاد اون کسانی بود که لطیف‌تر بودن، پیشنهاد اونها بود و اونها نتیجه گرفتن. مطلب دیگه اگه دارید بگید، چون من امروز میخوام یه ربع شیش تموم بکنم اگر اجازه بدید. هم یه خورده دیر اومدم چون دو سه تا جلسه قبل بود، الان بزرگواری اومده، من باید مرخص بشم، عذرخواهی میکنم، میخوام زودتر تموم کنم. اگه نکته ای دارید به همین یه آیه اکتفا کنیم، مطلب بگید، اگه نه من رفع زحمت کنم.
جناب راشد، یه تفسیر این آیه گفته شده به بچه دیگه در رابطه با اینکه ماهان یهودی هم بنا نصرانی از این باب یه روایت از امیر المومنین اومده که ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی هم لا یهودی هم یصلی الی المغرب ولا نصرانی هم یصلی الی المشرق ولیکن کان حنیف هم مسلما علی دین محمد صلی الله علیه و آله وسلم.
این یصلی الی المشرق و مغرب رو چی معنا میکنی؟ چون مگه یهودی ها به طرف بیت المقدس، بیت المقدس نماز نمی خوندن؟ بیت المقدس رو به جای مشرق گفتن یعنی چی؟ بعد نصارا هم به سور بیت المقدس نماز می خوندن، اونا به همون سور عبادت می کنن. این یصلی الی المشرق و مغرب رو چی معنا می کنی؟
گفتن که جو به سمت به سمت شرق کعبه، یعنی به کعبه
خب پس مشرق و مغرب به لحاظ مکه شد. یه پاسخ رو شما دادید، یه پاسخ رو شما دادید، درسته؟ ولی خب باز یه مشکل پیش میاد، بعد برید تو مسجد الحرام کجا رو میخوای ملاک قرار بدید؟ چون اون ور مکه وایسی میشه طرف این ور، اون ور وایسی میشه این ور، کدوم وری؟ اینا اگر تو مکه رو ملاک قرار بدید، مکه رو ملاک قرار بدید، اینا به صورت بیت المقدس نماز میخونن، کاملا رو به جنوب نماز میخونن، چون مکه دقیقاً اگر دقیق نماشه تقریبا زیر بیت المقدس، پایین جنوب بیت المقدس. لذا اینا باید به شمال نماز بخونن، نه مشرق نه مغرب، اگر مکه رو ملاک. اینو یه معنا کنید تا فردا برای ما بیارید. من چون قول دادم عذرخواهی میکنم، یه رو به شیشه رفزم. یه چند تا نکته تو این آیه گفتم، اگر چیزی پیدا کردید بیارید. این تفاوت های یهود و نصارا و دوگانگی یهود نصارا که به 4-5 تاش من اشاره کردم جمع کنید زیاده. شرقیتن ولا غربیه، این شرقیتن لا شرقیتن ولا غربیه کمک تفسیر این آیه است. روایت داره اونو معنا میکنه، لا شرقیتن ولا غربیه. این شرقی چیه؟ لا یهودیتن ولا نصرانیه. این یهود و نصارا مغضوب، اینا رو جمع آوری کنید ببینید فردا چی میارید و رابطه افراط و تفریطی که در یهود و نصارا مطرح شده، چپ و راستی که گفته شده. یه مطلب، یه نکته خیلی ظریفی ازش در میاد که این جریان افراط و تفریط از یک منشأ تولد پیدا میکنه و با هم هماهنگن. یه جمله شهید مطهری داشت، خاطرم هست، از جمله‌ای است که تو سن نوجوانی و خیلی ذهن من خیلی اثر گذاشته بود. این تابلوهای مدارس رو کم نشمرید. تو رو به خدا اگر تابلو جلو چشم کسی قرار میدی، کلمات ناب قرار بدی. هر چی کلمات عمیق‌تر بشه، پایه‌های فکری میشه، شعارها شعور میشه. اگر اون چیزی رو که میخواین شعار بکنید دقیق انتخاب کرده باشید، یک بعد متنوع انتخاب کرده باشید که از لای شخصیت رو، یک حدیث کلیدی در اخلاق، یک حدیث کلیدی در نظام توحیدی، یک حدیث کلیدی در تعامل با مردم، یک حدیث کلیدی در بعد اجتماعی، یک حدیث کلیدی در رشد فردی. اگر بتونید 4-5 حدیث اینجوری بذارید جلو چشم‌ها، اینا ثبت بشه. یادم شهید مطهریتون تابلویی که مدرسه زده بودن میگفت شرق و غرب به منزله دو لبه قیچی هستن، در ظاهر با هم تضاد دارن ولی برای قطع کردن یک ریشه دارن حرکت میکنن. ببینید از یهود و نصارا چنین چیزی میتونید در بیارید یا نه. همیشه بدونید دو طرف افراط و تفریط دو شیطان در یک مسئله هستند که با ملکی که راه مستقیم مسئله رو داره هدایت میکنه میجنگن. یعنی دو شیطان، یکی از این طرف میکشه، یکی از اون طرف، یکی به افراد دعوت میکنه، یکی به تفرید. این دوگانگی چیه؟ یه خود حقیقت داره و جایگاه یهود و نصارا چیه تو این داستان؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.